زر از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
فردا یعنی 31 اردیبهشت ما قراره که یک مراسم در باغ کتاب تهران برگزار بشه. اینکه این مراسم چی هست و چه جزئیاتی داره، خانم دکتر میرکیانی نویسنده و مؤلف، عذرخواهی میکنم، آقای دکتر میرکیانی نویسنده و مؤلف بیشتر بهمون توضیح میدن درباره مراسم فردا. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید به رادیو تهران، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم جناب مهران فرد، عصر عالی بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی
شنوندگان ارجمند این برنامه
بزرگوارین. آقای دکتر فردا شاهد چه مراسمی هستیم در باغ کتاب تهران؟
فردا مراسم به اصطلاح ششمین جشنواره برگزاری داستان کوتاه تهران هست، یعنی همه کسانی که راجع به تهران داستان کوتاه نوشتن برگزیدگانشان تشویق میشن، ازشون تقدیر میشه. در حاشیه برگزاری این مراسم قرار از حالا این بنده، این کوچیک و این حقیرم تقدیر بشه به دلیل تعداد قابل توجهی که داستان راجب تهران، هم تهران قدیم هم معاصر نوشتم، انجام بگیره. من بیش از 200 داستان کوتاه
بله.
تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان فقط برای تهران در ارتباط با تهران نوشتم که در 14 جلد کتاب منتشر شده. یه بخش قابل توجهیش هم تبدیل شده به مجموعه تلویزیونی، مثل حکایت کمال فصل اول و فصل دوم هم که از شبکه دو اخیرا پخش شد. برای همین قرار این اتفاق بیفته. حالا یه ویدئویی ساختن مستند در مورد آثار زندگی من پخش میشه، ولی عمده اتفاق که میفته توجه به ادبیات تهران، فضای تهران، پایتخت عزیز ما، پایتخت کشور میهن عزیز ما ایران.
بله.
مجموعه اتفاقایی که به اصطلاح نوقلم‌ها و نویسندگان حرفه‌ای در ارتباط با تهران نوشتن در ساختار البته داستان کوتاه نه رمان از برگزیده میشن، انتخاب شدن کسانی که این آثار رو نوشتن و ازشون تقدیر میشه.
و بیشتر بهمون توضیح میدید که این کتاب که در واقع میپردازه به تهران، از چه زاویه‌ای به پایتخت ایران عزیز ما نگاه میکنه، چه مواردی بیشتر مورد توجه قرار گرفته در این اثر؟
اون مجموعه آثاری که من داشتم در حدود 12 کتاب متنوع هست دیگه. یه مجموعه 5 جلدی دارم به عنوان حکایت کمال که 150 قصه کوتاه در اون چاپ شده برای گروه سنی کودک و نوجوان، اون مربوط به دهه 40 تهران قدیم میشه. مجموعه هایی دارم راجع به تهران دهه 50 مثل امورستم و دایی سهراب و روز تنهای من و روز بازی، و مجموعه قصه هم دارم که در ارتباط با فضای ماجرای دفاع 8 ساله است به عنوان قصه خانه ما. همه هر شکلی به نوعی متناسب با فضای زندگی اون دوران من به تهران پرداختم، تصویر کردم تهران رو، آداب و رسوم، سنت ها، باورها، مخصوصا دهه 40 تهران قدیم که در حقیقت اون مجموعه 5 یک دایره المعارف زندگی مردم تهران در اون دهه است. فضای نوستالژی خاصی داره، فضای خاطر آفرین خاصی داره، مثل مشاغل، دورگردها، معرکه گیرا، پردگانها، پهلوانها، همه اینا و نوع زندگی و غذا و پوشاک و فضاهای زندگی خانوادگی که اون زمان در تهران رواج داشته به نوعی در این مجموعه 5 جلدی تصویر شده و جلو میرسیم به دهه 50 و دهه 60 و دوران دفاع مقدس که در کتاب‌های گوناگون به اونها پرداخته شده.
بسیار هم عالی. آقای دکتر برای نسل جوان، نوجوانان و جوانان اگر بخواید توصیه‌ای داشته باشید، ما این هفته با توجه به اینکه نمایشگاه مجازی کتاب کار خودش رو شروع کرد از روز شنبه، در حال گفتگو با نویسندگان، شاعران و مؤلفان هستیم و من این سوال رو به صورت ثابت از همه عزیزان میپرسم تا نسل جوان بیشتر یاد بگیرن، بیشتر بیاموزن و بتونیم انشاءالله تأثیر گذار بشیم در این برنامه در بالا بردن سرانه مطالعه. خود شما از کی و به چه شکلی علاقه من شدید به نویسندگی، به مطالعه و برای نسل جوان چه توصیه‌ای دارید؟
من از زمین خیلی مؤدبانه و محترمانه و پدرانه به فرزندان خودم توصیه میکنم در کنار کتاب باشم، با کتاب مأنوس باشم. ببینید، فضای مجازی اطلاعات میده ولی دانش زندگی به فرزندان ما نمیده.
دقیقاً.
یعنی مجموعه اطلاعات، گاهی من تو سخنرانی ها میگم
اون من سطحی آقای دکتر.
بله سطحیه. جایی من بودم یه عده جوان بودم، گفتم یاسوج در کدوم استان قرار داره؟ نمیدونه، نمیشناختن. خب خیلی بده، تاسف باره. فضایی که ایجاد میکنه فضای مجازی برای ذهن مخاطب نوجوان و جوان ما فضای سازنده نیست. البته خود اون فضای مجازی هم ویژگی مثبتی داره ها، به هر حال ما کار میکنیم، مشتری پیدا میکنیم، نه اینکه بخوایم کنار بگذاریم، ولی برای درک زندگی و مفهوم زندگی و ناگفته های زندگی ما باید به کتاب مراجعه کنیم. نکته خیلی مهم اینه که منشأ تولید فکر در همه جای دنیا، در همه جای دنیا با هر ساحت پیشرفتی که دارن کلمه است، و کلم است که فضای ذهنی ما رو برای یاد گرفتن و آموزش آماده میکنه. جایگاه پیدایش کلمه فقط و فقط در کتابه. کتاب این وقتی مطالعه میفرمایید خود جناب عالی، هیچ مزاحمی دیگه ندارید.
بله.
خودتون هستید و کتاب. ولی وقتی وارد فضای مجازی میشید، ده ها مزاحم کنار شما میان، خواسته و ناخواسته. اینکه مطالعه گنجینه واژگانی ما رو پربار میکنه، تو ارتباطات کلامی توانمند میشیم، با مخاطبان و دوستان خودمون میتونیم ارتباط برقرار کنیم. خیلی وقتا خودتونم دقیقا مشاهده کردید که گاهی افراد عصبانی میشن، میگن نمیدونیم چه جوری بگیم. اینا به دلیل اینکه واژه و کلمه در اختیار ندارن. وقتی ما واژه و کلمه در اختیار نداشته باشیم، نمیتونیم اون چی که در ذهن داریم بیان کنیم، و وقتی اون چی که در ذهن داشتیم بیان نکردیم، نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. وقتی ارتباط نتونستیم برقرار بکنیم، رو به پرخاشگری میاد.
آفرین. چقدر دقیق مسیر رو شهر دادی، چون پیش میاد دیگه اظهار نظرهای بعضا عجیب و غریب و سطحی در فضای حقیقی یا مجازی که میگن آقا بخونیم که چی بشه. مثلا اگر بخوام سرگرم هم بشم، مثلا اولا که از دید سرگرمی بیشتر به کتاب نگاه میشه، بعدم میگن که من بخوام سرگرم بشم فضای مجازی هست یا اتفاقات دیگه هست، میتونم برم سمت اونا. در صورتی که همونجوری که شما به درستی تشریح کردید این مسیر رو در همه ابعاد زندگی ما تاثیر مثبت یا منفی خودش رو میذاره، داشتن مطالعه یا نداشتن مطالعه.
بله.
و آقای دکتر فرقی میکنه که ما چی بخونیم به صرف خواندن مفید خواهد بود؟ این که آقا من مثلا همینجوری برم یه کتابی رو بردارم، حالا رمان باشه، ادبی باشه، تاریخی، سیاسی، یا نه باید بگردیم کتابی که برای ما هست رو پیدا بکنیم؟
حالا اینو توصیه من به همه فرزندان خودم اینه که اون کتابی که بر اساس ذوق و سلیقه و ذائقه خودشون مورد پسند هست انتخاب بکنن. بعضی ادبیات داستانی دوست دارن، بعضی دوست می‌دارن تاریخ بخونن، بعضی دوست می‌دارن فلسفه بخونن، بعضی دوست دارن رمان‌های خارجی بخونن، رمان‌های ایرانی بخونن. اون چه که فکر می‌کنن مطابق ذوق و سلیقه و دریافت می‌تونن بکنن از اون زمینه. ما باید سعی بکنیم مطالعه‌مون هدفمند باشه. این هدفمندی کمک میکنه که گنجینه واژگانی ما پربار بشه، دانشمون راجع به زندگی گسترش پیدا کنه و با لایه‌های پیدا و پنهان زندگی آشنا بشیم. این خیلی مهمه. بنابراین باید ببینیم مثلا تماشای فیلم، تماشای یک نمایش، یا گوش کردن یک موسیقی، چقدر که اون کتاب با ذائقه و سلیقه ما سازگاره. اگر اون انتخاب ما به درستی صورت بگیره، تحت تاثیر پیام مثبت اون اثر مکتوب هم قطعاً قرار خواهیم
گرفت. بسیار ممنونم از توضیحات خوبتون دکتر میرکیانی، نویسنده و مؤلف. خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
دلت هر وقت گرفت هر وقت پریشانی تو میهمان همین شبهای تهرانی بزن بیرون برو بر بام شهر امشب شود این گونه حال تو چراغانی شبهای تهران حال و هوایش دیگر غمی نیست در قصه هایش گردم پیش در کوچه هایش مشوق همینجاست کوی و سرایش تهران تو در شب‌های بارانی تو تنها می‌روی بی‌چت راهت را پی دلتنگیت تا صبح می‌خوانی بازار تجریش رنگ و حیاهو در صحنه ساله ذکر خدا بون آخانده مهمان یک برف سنگی بارت ببندای تا راه دیزی تهران
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه صبحا آروم‌تر شروع بشه همیشه چند دقیقه جلوی آینه میستم و مسواک میزنم. یه روز همینطور که مشغول بودم صدای آب توجهم رو جلب کرد. دیدم شیر بازه اما من اصلا ازش استفاده نمی کنم. همونجا با خودم گفتم خب میتونم همین چند دقیقه رو بهتر مصرف کنم. از فرداش یه لیوان کوچیک گذاشتم کنار روشویی. شیر رو فقط وقتی باز می کنم که لازم دارم. نه سخت بود، نه چیزی از آرامش صبح هم کم کرد. فقط حس خوبی داشت که یه عادت ساده رو کمی تغییر دادم. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
هفته و 44 دقیقه بریم سراغ دنیای مجازی. خانم مائده زمانفشمی خبرنگارمون در حوزه بین‌الملل در کنار ما هستن. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و همه شنوندگانتون، عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
به نظرم خانم زمانفشمی باز هم میتونیم با ترامپ متوهم شروع کنیم و اظهار نظرهای عجیب غریبش. البته عجیب که دیگه عادت شده، یعنی دیگه شنیدن این حرفا از سمت ترامپ دیگه چیز تازه‌ای نیست. خودش هم دیگه به نظر میرسه نمیدونه دنبال چی داره میگرده، دنبال ساختن دستاورد ساختگی، دنبال تهدید کردن، دنبال اینه که خودش رو غیر قابل پیش بینی نشون بده. اما چیزی که خیلی مشهود هست به نظر میرسه که اصلا راهبرد مشخصی نداره یا حداقل دیگه راهبرد خودش رو در قبال ایران از دست داده.
چیزی که شما گفتید درسته، یعنی اشاره‌ای که داشتید، دولت آمریکا خصوصا حالا شخص رئیس جمهورشون از ابتدایی که جنگ علیه کشور ما رو آغاز کرد خب راهبرد مشخصی نداشت و کم کم که حالا روزهایی که از جنگ گذشت این نداشتن یک استراتژی در قبال ایران و اتفاقاتی که داره میفته یکی از چیزایی بود که میگم خود تحلیلگرها و خود از افراد دولت ترامپ هم بهش اذعان داشتن، اینکه نمیدونن با چی کار کنن، چه نتیجه‌ای داره، چه هدفی رو دنبال میکنن، خودشون هم نمیدونستن. اما اینکه حالا شما گفتید دنبال دستاوردسازی هم هست، درسته آبان ماه ما انتخابات مجلس نمایندگان رو داریم و حالا آمریکایی ها باید به دنبال این باشن که بتونن انتخابات مجلس انتخابات میان دوره‌ای رو داریم که حالا دولت ترامپ و جمهوری خواهان باید همه تلاششون رو بکنن که بتونن این انتخابات رو ببرن و حالا اکثریت مجلس نمایندگان و انتخابات رو جمهوری خواها داشته باشن که بتونن اقدامات دیگه رو توی آمریکا رقم بزنن. اما اتفاقی که داره میفته دولت ترامپ حالا با همکاری دیروزم من گفتم لابی های صهیونیستی و میلیاردرهای آمریکایی که عمده این میلیاردرها یهودی های آمریکایی هستن دارن تلاش میکنن که کسایی که ضد جنگ هستن، حالا ضد سیاست های ترامپ هستن یا ضد اسرائیلی ها هستن رای نیارن. دیشب هم دور مقدماتی انتخابات بود که من دیروزم گفتم توماس مسی رو ما داشتیم که یک فرد ضد جنگ ضد اسرائیلی بود که حالا میلیارد ها دلار چه خود ترامپ چه لابی آیپک و حالا یهودی های آمریکایی هزینه کردند که این شخص هست بشه از انتخابات مقدماتی و تحلیلگرها اینطور گفتند و حالا من تو فضای مجازی هم داشتم میچرخیدم اینطور گفتند که بیشترین هزینه‌ای که توی یک انتخابات میان دوره‌ای شده بود همین بود که این هزینه رو کرده بودن که این فرد حذف بشه. خب حذف شد و فردی که ترامپ ازش حمایت میکرد اومد و انتخابات رو برد که از اتفاقی که افتاد تحلیلگرها و حالا آمریکایی های فضای مجازی به عنوان روز سیاه دموکراسی آمریکا عنوان کردن این اتفاق رو که گفتن ما متاسفیم که برای دموکراسی ما این همچه اتفاقی افتاده، ما ادعای دموکراسی رو داریم ولی یک دولتی خارج از دولت خودمون داره برای ما تصمیم میگیره حتی برای سیاست های دولت ما و خب اونم رژیم صهیونیستی هست دیگه و لابی هایی که حالا حامی رژیم صهیونیستی هستن.
درسته. خانم زمان فشمی واکنش کاربران به این اتفاقات چی بوده؟ واکنش های جالب توجهی داشتیم یا تصاویر گرافیکی که اخیراً منتشر شده باشه یا کاریکاتورهایی که میبینیم که بعضاً سر و صدای زیادی میکنه، حالا سرآمدشون هم که آقای کمال شرف که خیلی کاریکاتورهای خوبی هم در طول هم جنگ رمضان هم جنگ تحمیلی 12 روزه منتشر کردن در صفحات مجازی خودشون.
درسته آیه کمال شرف میتونم بگم یکی از پرکارترین حالا هنرمنده و کاریکاتوریست هایی هست که این مدت دارن کار میکنن، حالا چه در طول جنگ و غیر از اون هم خب خیلی کاریکاتورهای مختلفی منتشر کردن و غالب کارهای آقای کمال شرف هم ما نگاه میکنیم این هست که آمریکایی ها یک عروسکی هستن در دست رژیم صهیونیستی، سران کشورهای حاشیه خلیج فارس عروسکی هستند باز در دستان رژیم صهیونیستی و آمریکا. بیشتر مضمون کارهای آقای شرف همین هست و خب در رابطه با اینم بازم ما داریم میبینیم این موضوع این انتخابات مقدماتی و حذف آقای مسی رو دیگه یک چیز کاملا عیانی بود که ما داشتیم میدیدیم و میگم خیلی از کاربرهای انگلیسی زبان گفتن که ما یک دولتی هستیم که ادعای دموکراسی داریم اما داریم میبینیم که این اتفاق افتاده و کاملا خلاف دموکراسی اومدن و یک نفر رو با پول خرید کردن و خب خیلی از افراد نوشتن که انتخابات خریدنی نیست و نباید با پول بشه رأی آدم‌ها رو عوض کرد و این آدم‌ها هستن که باید بیان رأی بدن نه اینکه یه دولت دیگه‌ای برای ما تصمیم بگیره چه اتفاقی بیفته.
درسته. و در داخل هم آخرین واکنش ها و توییت های پربازی چی بوده از سمت دولت مردان و یا دیگر کاربران فضای مجازی؟
از سمت دولت مردان آمریکایی هم میگن خیلی خودشون
نه نه در داخل کشور دولت مردم خودمون
در داخل کشور من میگم همه باز هم به این که این انتخابات به دست یک دولت دیگه داره اتفاق میفته، یعنی اینکه انقدر نفوذ لابی های صهیونیستی در آمریکا انقدر زیاده خیلی بین کاربرها در موردش صحبت میشه، چه کاربرهای خودمون چه حالا کاربرهای انگلیسی زبان. و خب تا قبل از این اتفاق همه ما میدونستیم که اینطور هست و حالا دولت آمریکا داره سیاست های رژیم صهیونیستی اجرا میکنه، ولی دیگه توی این انتخابات ما دیدیم که واقعا قدرت لابی های صهیونیستی توی آمریکا مشخص شد توی این اتفاقی که بامداد ما افتاد و خیلی خیلی قابل پیشبینی بود این اتفاق که حالا آقای مسیح حدس بشه، ولی این حجم از عیان بودن این اتفاق خیلی برای همه آدم ها عجیب بود.
درسته
که اینقدر اینها اومدن به صورت رو بازی کردن و اینقدر عیان اومدن حمایت خودشون نشون دادن.
بسیار ممنونم از شما خانم زن فشمی، سپاسگزارم که بخنم. در کنار ما بودید. باتون خدافظی میکنم.
بزرگوار خدا نگهدار.
تهران گرام، اگه دوست دارین صداتون از رادیو تهران پخش بشه و یا حتی خودتون برنامه ساز رادیو تهران بشین، با یه پیام عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین. شما میتونین با جستجوی شناسه تهران گرام در پیام رسان بله یا با ارسال پیامک به شماره 0993-794-2800 عضو افتخاری باشگاه مخاطبان رادیو تهران بشین. تهران گرام، پنجره ای برای صدای تو.
صدای شهر.
در صدای شهر راجع به پویش نب پلاستیک داریم صحبت میکنیم. برای مسئولیت جمعی در برابر دو بحران به هم تنیده، بحران محیط زیست و بحران مدیریت منابع مالی.
اینجا استدیو صدای شهر.
جواد رضایی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
هر یک از عزیزان جمله‌ای در خصوص اتفاقهایی که تو حمل و نقل تهران افتاد به شماره شما و سامانه پیامکی شما ارسال کنه، ما به نفر اول ان شاءالله جایزه ای تقدیم خواهیم کرد.
88 82 301.
صدا شهر.
با سلام و خدا قوت. خب به نظرم هر چیزی که در راستای کاهش آلودگی قدم برداشته بشه واقعا موثره، به خصوص الان که حمل و نقل عمومی رایگان شده در تهران، به خصوص مترو و اتوبوس ها و اومدن اتوبوس های برقی، کلا خودرو برقی خیلی خوبه، مگر که زیر ساخت هاش هم در کشور عزیزمون ایران به وفور یافت بشه و در جایهای مختلف اون زیر ساخته باشه که دیگه دغدغه مسائل دیگه ای نداشته باشیم و قطعا باید آینده نگری کرد برای نسل آینده، چه از نظر سوخت، چه از نظر هوا، و هر قدمی و هر اقدامی صورت بگیره ما مردم حمایت میکنیم در جهت پیشرفت کشور عزیزمون ایران. ممنون از شما، راضی از فرزنون.
درود، وقتتون بخیر. اگه که سیارتی یا مترو اختیار همه با همگان باشه، تو اکثر شهرها باشه، خب هم مسیر کوتاه‌تر میشه، هم آلودگی هوا کمتره، هم طرف میتونه مثلا با وسیله شخصیش کمتر رفت آمد میکنه، بنزین کمتر مصرف میکنه، اینا همش میشه به نفع هم برای مردان، هم اینکه خلاصه برای کشور هم عالی ایجاد نمیشه و برای مردم هم بعد دست که عالی خواهد شد. تشکر از برنامه خوبتون. آینات یکشیز مقدم.
اینجا استدیو صدای شهر.
جواد رضایی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
هر یک از عزیزان جمله‌ای در خصوص اتفاقهایی که تو حمل و نقل تهران افتاد به شماره شما و سامانه پیامکی شما ارسال کنه، ما به نفر اول ان شاءالله جایزه ای تقدیم خواهیم کرد.
88 82 301.
صدا شهر.
بله، شما هم میتونید زنگ بزنید صدای شهر رادیو تهران، در این مسابقه شرکت کنید، شاید برنده نهایی شما باشید. اما امروز راجع به موضوع نب پلاستیک داریم صحبت میکنیم و از سهم هر کدوم از شهروندان داریم صحبت میکنیم. هر ایرانی به طور میانگین روزانه 3 تا 5 کیسه پلاستیک مصرف میکنه، این گفته کارشناسان هست. شهرداری ها هزینه بسیار بالایی رو برای جمع آوری، دفع و یا سوزاندن این زباله ها میپردازن. اگر پلاستیک کمتر مصرف کنیم، میتونیم این هزینه ها رو سوق بدیم به سمت حفظ بهتر محیط زیست. قبلا هم گفتم اگر هر 1 میلیون ایرانی روزانه 1 کیسه پلاستیک کمتر استفاده کنند، سالانه 365 میلیون کیسه از چرخه مصرف خارج میشه. با این شرایط منابع پتروشیمی ما سمت تجهیزات پزشکی که خیلی نیاز داریم و زیرساخت‌های حیاتی قدم برمی‌دارند و مهمترین بخشش اینه که نسل آینده در میهنی و کشوری نفس میکشه که هنوز جنگل، دریا و کویرش زنده است. امیدواریم هر یک از ما سهم خودمون رو برای حفاظت از محیط زیست کشورمون به جا بیاریم، انجام بدیم و رفتار و حقوق شهروندی رو درست بهش عمل بکنیم. تا بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و